ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در اولین رأی‌گیری درون حزبی جمهوری خواهان، تد کروز بر دونالد ترامپ پیشی گرفت. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید خواستار موفقیت توافقنامه وین است. و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه تحولات سوریه را بررسی کردند. در اولین رأی‌گیری ایالتی برای تعیین نامزدهای احزاب شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت آیووا، تد کروز نامزد حزب جمهوری خواه توانست از رقیب خود دونالد ترامپ جلو بیفتد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمارش آرای حزب جمهوری خواه نشان می‌دهد که تد کروز توانست 28% از آرا را از آن خود کند و پس از او دونالد ترامپ با 24% و مارک روبیو با 23% قرار دارند. در این میان ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون ادعا کرد که او بر سناتور برنی ساندرز، نامزد دیگر حزب دموکرات آمریکا، پیروز شده است. انتخابات مقدماتی در ایالت آیووا اولین رقابت جدی نامزدهای انتخابات در کسب آرا به شمار می رود. سناتور باب کرکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، میگوید به رغم مخالفت اولیه با توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1، خواستار موفقیت توافقنامه وین است. سناتور کرکر که با خبرنگار صدای آمریکا مصاحبه می‌کرد در این حال افزود موفقیت توافقنامه هسته‌ای با ایران در گروان است که تهران بداند که تخطی از این توافق پیامدهایی برای ایران در پی دارد. این سناتور جمهوری خواه با اشاره به منافع اقتصادی اروپا در ایران گفت که معتقد است تصمیم به تن دادن به توافق هسته‌ای با ایران برای کشورهای اروپایی انگیزه اقتصادی داشته است. آقای کرکر پیش بینی کرد که رئیس جمهوری بعدی آمریکا باید وضعیت این توافق را ارزیابی کند و ببیند که بهترین راه برای بازداشتن ایران از رسیدن به سلاح هسته‌ای چیست. در زمان بررسی توافقنامه هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سنای آمریکا، آقای کرکر و تمام اعضای جمهوری‌خواه سنا از مخالفان این توافق بودند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، و الکساندر لاورنیتوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه، تحولات سوریه را بررسی کردند. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقایان ولایتی و لاورنتیوف بر حل بحران سوریه و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم این کشور بدون دخالت خارجی و بدون مشارکت گروه‌هایی که تروریست نامیدند تأکید کردند. ایران و روسیه حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای که روز دوشنبه به مسکو سفر کرد، گفته است که در دیدارش با مقام‌های عالی روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات راهبردی بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به ایران سری بزنیم. خبرهای مربوط به رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران بر بدبینی بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی نسبت به کادر رهبری حکومت ایران افزوده است. در این خصوص نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گزارش رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
در آمریکا در کنار جنجال‌های داغ انتخابات بر سر کسب مقام ریاست جمهوری آینده این کشور، توجه رسانه‌ها به انتخابات اسفند ماه در ایران نیز معطوف است و در این میان آنچه بیش از همه مورد تأکید قرار دارد، فشاری است که از جمله به گفته نیویورک تایمز بر جناح میانه‌رو در حاکمیت جمهوری اسلامی وارد می‌شود. نیویورک تایمز در صفحه دیدگاه ها اخیراً بر این نکته تأکید کرده که ایرانیانی که مشتاق بهره‌مند شدن از آزادی های سیاسی و اجتماعی هستند و بر وعده های اتکا می کنند که دولت جدید در تعامل با غرب و به ویژه پس از توافق اخیر برجام داده است، انتخابات ماه آینده را چندان خوشیمن نمی بینند. در مقاله نیویورک تایمز اضافه شده که حتی پیش از فرارسیدن روز رأی‌گیری، شعار مرگ بر آمریکای تندروهایی که مخالف سرسخت توافق هسته‌ای بودند رساتر شده و حمله ها علیه حسن روحانی هم بالا گرفته. بقیده مقاله نویس نیویورک تایمز، تندروها در ایران به دلیل دستکاری در انتخابات و نحوه گزینش نامزدها از موقعیت خوبی برخوردارند، روندی که به یک گروه کوچک قدرتی فوق‌العاده می‌دهد و مشخص می‌کند که چه کسانی می‌توانند کاندیدا بشوند و چه کسانی برای ورود به صحنه انتخابات مجاز نیستند. رسانه‌های دیگر نیز مطالب مشابهی را درباره جنگ قدرت در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی انتشار دادند و با اشاره به رد صلاحیت انبوه بزرگی از داوطلبان شرکت در انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی به کنار گذاشته شدن نوه آیت الله خمینی هم پرداخته و میگویند که شورای نگهبان نسبت به این تصمیم‌های خود توضیح آشکاری نداده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به قلم گزارشگر ایرانی تبار خود گلنار مطلبی اظهار عقیده کرده که ایران برای خروج از وضعیت کنونی راه درازی در پیش دارد. از طرفی نشریه ورلد اویل که یک نشریه ویژه نفت است، روز دوشنبه در مقاله اظهار عقیده کرد که پیکارهای سیاسی در ایران برای قراردادهای نفتی با شرکت‌های بزرگ خطر آشکاری محسوب می‌شود. در این میان صدای آمریکا در گزارش بلندبالایی میگوید در حالی که نگاه آمریکاییان بر انتخابات آیووا متمرکز شده، نمایندگان آنها در کنگره همچنان به بحث درباره ایران و رهبران آن ادامه میدهند.
گزارشی رو شنیدید از نادر صدیقی در واشنگتن. اگر در این باره نظری دارید میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر سر قراردادهای تازه‌ای که قرار است ایران به شرکت‌های نفتی پیشنهاد کند، کشمکش میان جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته. میرعلی حسینی در همین خصوص گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، و از آقای خاوند پرسیده چرا این نوع قراردادها چنین تنشی رو در فضای سیاسی ایران به وجود آورده. بشنویم از فریدون خاوند.
این کشمکش ناشی از نگاه‌های متفاوت است به رابطه‌ای که ایران باید با شرکت‌های نفتی خارجی داشته باشه. می‌دونیم که اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجی ها رو ممنوع کرده و با توجه به این ممنوعیت ایران از دهه 1370 خورشیدی برای جذب سرمایه گذاری های نفتی به قراردادهای معروف به بیع متقابل رو آورد که طرف خارجی رو فقط در حد یک پیمانکار به رسمیت میشناسه، پیمانکاری که مسئولیت تمام مراحل پروژه رو بر عهده میگیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو برداشت میکنه به عنوان حق و زحمه و بهره مالی. شرکت های نفتی در شرایط کنونی بیش از پیش به این نوع قراردادها بی علاقه شدن، ترجیح میرن برن طرف کشورهایی مثل عراق یا عربستان سعودی که شرایط بهتری رو به اونها پیشنهاد میکنن. با توجه به اینکه ایران نیاز شدید داره به جذب سرمایه گذاری های خارجی، دولت روحانی کمیته ای رو به ریاست سید مهدی حسینی مأمور بازنگری در قراردادهای نفتی کرد به منظور پیشنهاد شرایط جذابتر به شرکت های خارجی. شکل تازه این قراردادها که برای بررسی به مجلس عرضه شده با اعتراض شدید نمایندگان منتقد دولت روبرو شده، تا جایی که حتی شایعه استعفای سید مهدی حسینی از ریاست کمیته مورد نظر بالا گرفت که البته بعداً از طرف خود او تکذیب شد.
آقای خاوند، منتقدان قراردادهای تازه نفتی انتقادشون دقیقاً روی چه مسائلی است؟
در بین منتقدان کسانی این قراردادهای تازه رو با قرارداد ننگین ترکمنچای مقایسه کردند. به طور مشخص‌تر ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه مغایر هست با قانون اساسی و قوانین بالادستی، حقوق شرکت ملی نفت رو محدود می‌کنه، با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت داره، کارشناسان ایرانی رو کوچ میده به طرف خارجی ها و ایرادهای دیگه ای از همین دست.
اون وقت این ایرادها اصلا قابل توجیه هست؟ اگر هست تا چه اندازه؟
اگر ایران بخواد در شرایط فعلی در بازار نفت سهم از دست رفته تولید و صادراتش رو از چنگ عربستان و عراق بیرون بیاره، باید قراردادهای جذابتر از بیع متقابل قدیمی رو به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه. جالب است که حتی قراردادهای تازه هم از دیدگاه شرکت‌های بزرگ غربی چنگی به دل نمی‌زنند. از جمله نمایندگان توتال فرانسوی گفتند که قراردادهای تازه مورد نظر ایران پیشرفتی هست نسبت به گذشته، ولی هنوزم چیز دندانگیری نیست. با توجه به اون چیزی که عرض کردم، سر و صدای منتقدان قراردادهای تازه نفتی ایران پیش از این که بر یک منطق اقتصادی تکیه داشته باشه ناشی از رقابت‌های سیاسی است.
گفتگویی بود با فریدون خاوند که شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و پایان بخش این بخش خبری برنامه سریالی ملاقاته که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید که کاریست از آرش حسنیا. با همین برنامه رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از قدیمی ترین زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر به شمار می رود. نام او بارها در میان فهرست زندانیانی آمده است که سالهای طولانی حبس را بدون استفاده از مرخصی گذراندند. بازداشت خالد فریدونی به شهریور سال 1379 باز می‌گردد که او همراه با عمر فقیه پور در شهرستان مهاباد بازداشت شد. اتهام آقای فریدونی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به واسطه عضویت و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بود و این عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف و همکاری با آنها در دادگاه انقلاب اسلامی برای این فعال سیاسی کرد محکومیت به اعدام را رقم زد. خالد فریدونی در دوره‌هایی که در زندان پیرانشهر، مهاباد و زندان مرکزی شهر سنندج زندانی بوده، 3.5 سال از عمر خود را زیر حکم اعدام و هراس از اعدام شدن قرار داشته است، تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 84 حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. پس از تغییر حکم اعدام خالد فریدونی به حبس ابد، او به زندان ارومیه انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. تا آذر ماه سال 86 خالد فریدونی و همپرونده او آقای قنبرپور در زندان ارومیه نگهداری می‌شدند که در آن زمان با حکم قضایی و تصمیم مسئولان زندان این دو زندانی امنیتی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافتند. با انتقال این دو زندانی اهل کردستان به زندان رجای شهر کرج، آنها را به بند 4 سالن 12 این زندان منتقل کردند که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در این بند از زندان رجای شهر نگهداری می شوند. در پاییز سال 94 خالد فریدونی که تا آن زمان بیش از 15 سال را بدون مرخصی و بی‌وقفه در زندان گذرانده بود، مطابق موادی از قانون مجازات اسلامی مشمول استفاده از آزادی مشروط می‌شد. اما این ماده قانونی شامل حال این زندانی امنیتی نشده است. خالد فریدونی همچنان در زندان رجای شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند.